بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. كان أبو ذر يقول في خطبته يا مبتغى العلم كأن شيئا من الدنيا لم يكن شيئا إلا ما ينفع خيره ويضره ويضر شره. این روایت که با سند صحیح در کتاب شریف کافی جلد دوم صفحه 134 آمده، امام صادق علیه السلام مطلبی را از جناب ابی ذر نقل می کند با این عنوان که کان ابو ذر یقول فی خطبته. این جملات رو ابی ذر مکرر در خطبه و سخنرانی خودش تکرار می کرد. چند مطلب با این که با این جمله شروع می شود در سخنرانی ابی ذر تکرار می شده که به دلیل اهمیتش امام صادق علیه السلام هم این مطلب رو از او نقل می کند. می فرماید یا مبتغی العلم، ای کسی که جویای علمی، جویای دانشی، که ان شیئا من الدنیا لم یکن شیئا، گویا دنیا چیزی نبوده، وجود نداشته، مگر اون چه که خیرش سود می‌دهد و شرش زیان می‌رساند، الا من رحم الله. چند نکته در این فرمایش نورانی قابل تأمل و دقت. نکته اول این است که مخاطب مبتغل علم است، یعنی مخاطب ابی ذر کسانی هستند که جویای علمند، طالب علمند، دنبال علم هستند. گویا ابی ذر می‌خواهد بفرماید که اگر کسی طالب علم نافع هست، علم نافع این هاست که من میگم، علمی که به درد میخوره، کارسازه، موجب تحول در زندگی معنوی انسان هست، این مطالبه. نکته دوم این است که میفرماید دنیا در واقع هیچی نی، که در روایت دیگری هم آمده کل ماضن فکعلم یکن، هر چیزی که سپری شونده است، تمام شدنی است، گذشتنی است، مثل اینکه اصلا نبوده. شما الان به گذشته عمر خودتون که نگاه کنید میبینید گویا اصلا هیچی چیزی وجود نداشته. کأن شیئا من الدنیا لم یکن شیئا، اصلا هیچی نبوده، از اساس چیزی نبود. نکته سوم این است که تنها از دنیا دو چیز باقی میمانه، از زندگی دنیا دو چیز باقی میمانه، دنیا هیچی نی مگر دو چیز، و آن دو چیز عبارت است از خیر و شر. آن چه حقیقت دارد دو چیز است که برای آخرت میمانه. در واقع نکته سوم این است که اون چه باقی میماند حقیقت داره، اون چیزی که تمام شدنی است گویا هیچی، یعنی چیزی که گذشت و تمام شد گویا نبوده. اون چه میماند این حقیقت داره، اون چیزی که نمیماند در واقع حقیقت نداره. یه جمله دارد امام حسین علیه السلام خطاب به محمد حنفیه و در موقع که کربلا رسیدن، در اونجا دارد که نامه نوشت به محمد حنفیه و دیگر فرزندان بنی هاشم: اما بعد فکأن الدنیا لم تکن فکأن الاخره لم یزل لم تزل و السلام. گویا که دنیا هیچ وقت نبود و گویا آخرت همیشه بوده و سلام. یعنی این جمله رو داره میفرماید که میفهماند که دنیایی که فانی است گویا اصلا نبوده، آخرتی که باقی است گویا همیشه هست، همیشه بوده و همیشه هست. مواظب باشید فریب دنیا رو نخورید. دنیا شما رو از دلبستگی شما، دنیا شما رو از حقایق اخروی باز ندارد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. ان شاء الله هممون اینجوری کنیم. بحث ما در مسئله به مسئله نهم میرسد. میفرماید ینبغی للامام الخطیب ان یذکر فی ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمین. حالا اون چه در خطبه واجب بود، واجبات خطبه رو در مسائل قبلی بیان کردن که در خطبه چهار عنصر وجوب دارد: یکی حمد و ثنا، صلوات بر محمد و آل، توصیه به تقوا، و آخریش خواندن یک سوره کوچک. این چهارتا واجبه. این مسئله نو درباره مستحبات، مستحب یکی از مستحبات خطبه است که می‌فرماید در امامی که خطبه می‌خواند مستحب است این مسائل در خطبه ذکر کنه. کسی که امام جمعه شد این مطالب رو در خطبه‌های خودش ذکر کند. چی باشه؟ ما هو من مصالح المسلمین، مصالح چیزایی که به درد مسلمان ها میخوره. حالا مصالح دینی باشه، فی دینهم و دنیا هم، هم مصالح دنیوی هم مسائل دینی و اخروی. و یخبرهم به ما جرا فی بلاد المسلمین و غیرها، خبر بده به مسلمان ها با اون چه که جریان دارد در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی. من الاحوال التي لهم فيها مضره او المنفعه، در حالاتی که به زیان مسلمان ها ممکنه باشه یا سود مسلمان ها باشه. و ما يحتاج المسلمون الیه في المعاش والمعاد، اون چه مسلمان ها نیاز به اونها دارند در زندگی دنیوی در یا در زندگی اخروی. و الامور السياسيه، امور سیاسی و اقتصادیه و مسائل اقتصادی، من ماهیه دخیلتون فی استقلال هم و کیانه هم، اموری که دخالت داره در استقل مستقل زندگی کردن و هویت جامعه اسلامی، اینایی که دخالت داره اینها رو ذکر کنه. و کیفیت معاملت هم مع سایر الملل، مسائلی که مربوط در معامله و برخورد آنها هست در مورد سایر ملت‌ها. و تحذیر من ان تدخل الدول الظالمه، هشدار بده به آنها از اینکه دخالت بکنند دولت‌های ظالم المستعمره فی امورهم، دولت های ستمگر و استعمارگر در امور مسلمان ها دخالت کنند، سیما سیاسیه و اقتصادیه، به ویژه در امور سیاسی و اقتصادی اونها، المنجر الى استعمارهم و استثمارهم، که منجر میشه به استعمار و استثمار اونها، و بالجمله و خلاصه کلام درباره این مسئله، الجمعه و خطبتاها من المواقف العظیمه للمسلمین، جمعه و دو خطبه آن، نماز جمعه و دو خطبه آن از جایگاه های مهم برای مسلمان ها هست، کسائر المواقف العظیمه، مثل سایر مواقف جایگاه های بزرگ، مثل حج و المواقف التی فیه، مواقفی که در حج هست، ولی ایدین، عید فطر و عید قربان و غیرها، غیر این گونه موارد، سایر موارد این گونه ای. و مع الاسف اغفل المسلمون عن الوظائف المهمه سیاسیه فیها، غافل شدن مسلمان های از وظائف مهم سیاسی در نماز جمعه و فی غیرها، در این گونه موارد و سایر موارد، مع المواقف السیاسیه الاسلامیه، از مواقف سیاسی اسلامی، فل اسلام و دین و سیاسه به شؤونه ها، اسلام دین سیاسی هست به شؤون امور سیاسی، یعنی انواع شؤون سیاسی، یظهر لمن ادنا لمن له ادنا تدبرون فی احکام حکومه حکومیه و سیاسیه، که اگر کسی کمترین دقتی در احکام حکومتی و سیاسی اسلام بکند و سیاسیه و اجتماعیه و اقتصادیه، احکام حکومتی سیاسی اجتماعی و اقتصادی بکند، متوجه می شود که دین اسلام دین سیاست است. فمن توهم ان الدین منفک کن ان سیاسه فهو جاهل، کسی که توهم کند دین از سیاست جداست، این جاهل است، نادان است، لم یعرف الاسلام و سیاسه، نه اسلام رو شناخته و نه سیاست رو شناخته. که خلاصه کلام در این مسئله نهم این است که خطیب، کسی که خطبه میخواند، تنها نباست به مسائل اخلاقی اکتفا کند، بلکه باید به مسائل سیاسی و اقتصادی و اموری که مورد نیاز جامعه اسلامی هم هست، این امور رو هم بپردازد. حالا مسئله این است که مستند این فرمایش چیه؟ به چه دلیل ایشون میگن که در خطبه های نماز جمعه باید به امور سیاسی هم پرداخت؟ این دلیل این مدعا چیه؟ دلیل این مسئله نهم چیه؟ دلیل روایی این فرمایش مطلبی است که در کتاب وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 344 آمده، باب 25 حدیث 6. اگر ملاحظه کنید متنش رو، متن این روایت رو بخوانیم. روایت فضل ابن شازان، پیدا کردید؟ ابواب صلاة الجمعه آدابها، باب 25 حدیث 6. صفحش 344. بله، می فرماید فضل ابن شازان روایتی از امام رضا علیه السلام نقل می کند که یک قسمتش این است. روایت مفصله که حالا درباره این روایت مفصل در ادامه بحث توضیح خواهم داد. می فرماید انما جعلت الخطبه یوم الجمعه لان الجمعه مشهد عام. این خطبه، فلسفه خطبه، حکمت خطبه در روز جمعه چیه؟ می‌فرماید چون جمعه مشهد عام است، مرکزی است که عموم مردم تا دو فرسخی چیه؟ شرکت میکنن. فعراد ان یکون للامیر سببون الى موعظتهم. خداوند متعال شارع اراده کرده است که این فرصت، این مشهد عام، این محل حضور عمومی جامعه اسلامی مردم فرصتی باشد برای امیر، برای امام، برای موعظه آنها که موعظه کند مردم رو و ترغیب هم فتاعه، ترغیب کند آنها رو در اطاعت خدا و ترهیب هم من المعصیه، آنها را بترساند از مخالفت کردن با خدا و توقیف هم علا ما اراد من مصالح دین هم و دنیا هم، اونا رو واقف کند، متوجه کند، آگاه کند بر اون مصالح دینی و دنیوی اونها، که همون فرمایش امام هم بود ما یحتاج المسلمون الیه فی المعاش و المعاد، و یخبرهم به ما ورد علیهم، خبر بده به اونها، آگاه کنه اونها رو به اون چیزی که وارد می شود، من الافاق من الاحوال التي فيها المذره والمنفعه، که اینا همه تو فرمایش امام هم با الفاظ دیگه بود که اون چه به زیان جامعه اسلامی، اون چه به ضررشون هست. ولا یکون الصابر في الصلاه منفصلا وليس بفاعل غير، کسی که در نماز میاد و حضور پیدا میکنه جدا نباشه از اخبار جامعه جهانی بین المللی، و لیس بفاعل غیره ممن یعم الناس فی غیر جمعه، بلکه کسی که غیر از امیر باشه، غیر از امام باشه، غیر از امام جمعه باشه، یه همچی کاری رو در غیر روز جمعه انجام نمیده. و این نماج و علت الخطبتین لیکون واحدتون لسنا علی الله و تمجید و تقدیس لله، چرا دو خطبه قرار داده؟ چون که یکیش رو ثنای خدا بگوید، تمجید و تقدیس او بکند، ول اخرى للحوائج ول اعزار ول انذار و دعا، یه خطبه دیگه مسائل مورد نیاز جامعه مسلمین رو بگوید، موعظه کند، انذار کند و دعا کند، ولی ما یرید ان یعلمهم من امرهی و نهیهی من ما فیه صلاح و الفساد، یه خطبش هم بذاره برای نیازهای اجتماعی، مصالح اجتماعی. خب حالا مطلب این فرمایشی که در این روایت هست دلالت بر این مطلبی که حضرت امام گفتن داره، ولیکن آیا این روایت قابل عمل هست یا نیست؟ آیا این روایت صحیحه است که به مضمونش میتوان عمل کرد، و یا اینکه روایتی نیست که بشود به اون عمل کرد؟ اینجا یک بحث مفصلی هست در رابطه با این روایت علل و شرایع، این روایتی که درباره علل احکام هست. این خوبه که چون این در خیلی جاها به دردتون میخوره، این روایت مفصلی هست و مروی هستش از آقای فضل ابن شازان و جاهای متعددی در فقه به اون استدلال شده. به همین جهت یه جا خوبه که این بحث بکنیم از سند این روایت، که ببینیم آیا این روایت هم سند هم متن روایت، که ببینیم آیا این سند و متن روایت قابل قبول هست یا نیست. یه کاری ما داریم انجام میدیم انشاءالله در آینده در دارالحدیث با دوستان داریم مشغول هستیم، حکمتنامه رضوی، حکمت‌هایی که از حضرت رضا علیه السلام رسیده. وقتی که رسیدیم به این فرمایشاتی که مربوط به فلسفه احکام هست، یه بخشی از حکمت‌هایی که از امام رضا علیه السلام نقل شده، بحثی است که مربوط می‌شود به فلسفه احکام، حکمت‌های احکام، کما اینکه یک بخشی از فرمایشاتی که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده راجع به مسائل طبی هست که رساله ذهبیه هست، که ما هر دوتاش رو چون مسئله مهمی هست یه تحلیلی داریم در اونجا راجع به خدمتتون عرض کنم که سند این دو رساله، یکی این که رساله‌ای که درباره طب از حضرت نقل شده و یکی هم همین مسئله رساله‌ای که درباره خدمتتون عرض کنم که فلسفه احکام و حکمت احکام نقل شده. در ابواب مختلف فقه این روایت علل روایت بسیار مفصلی هم هست، ده از عقاید گرفته تا میرسه به احکام فقهی که اینجا را حالا ما اینجا به خاطر اینکه این روایت این مطلبی که امام فرموده مستندش یا اصلی ترین مستندی که برای این ذکر شده همین روایت هست، خدمتتون عرض کنم که این سند این روایت یه بررسی سند و مضمون این روایت رو یه بررسی کامل میکنیم. نکته اول درباره این روایت این است که این روایت رو آقای فضل ابن شازان ابن خلیل ابو محمد عضدی نیشابوری نقل کرده، به ایشون میرسه سند این روایت، به این آقا میرسه. این فضل ابن شازان مرحوم نجاشی در کتاب رجال نجاشی، کتاب رجال که قبلا هم سالهای قبل در این باره براتون صحبت کردیم، در شماره تحت شماره 838 درباره این آقای فضل ابن شازان آورده و کان ثقتن احد و اصحابنا الفقها. این آقای فضل ابن شازان ثقه بوده و یکی از اصحاب امامیه بوده که فقیه الفقها و المتکلمین، جزء فقها و متکلمین امامیه بوده، از بزرگان امامیه بوده. ولو ولهو جلالتون فی هذه الطائفه. این آقای فضل ابن شازان شخص بزرگی بوده، جلیل القدری بوده در این طایفه، یعنی در طایفه امامیه. و هو فی قدرهی اشهر من النصفه. می فرماید اینقدر این فضل ابن شازان بزرگ بوده که مشهورتر از آن است که ما بخوایم دربارش چیزی بگیم. ایشون قبر شریفشون در نیشابور هست. الان یه سمیناری هم قرار بود گرفته بشه، نمیدونم گرفته شد، درباره ایشون یه همایشی هم کنگره قرار بود در این درباره ایشون برگزار بشه. اونا ان شاء الله برای سید مرتضی، برای ان شاء الله برای دو سه سال دیگه هستش. خدمتتون عرض کنم که ایشون آقای فضل ابن شازان به نقل نجاشی 180 کتاب نوشته بوده و آقای کشی از او 160 کتاب در نقل کرده. ایشون میگه نجاشی 180 کتاب نقل کرده، ایشون کشی 160 کتاب از او نقل کرده. خود فضل این ایشون خود شخصیتی که سند روایت به او میرسه، شخص هم فقیه است، هم متکلم، هم نویسنده و این هیچ تردیدی دربارش نیست که فرد ثقه‌ای هست و اگر سند به او تا اونجا درست باشه ایشون شکی درش نیستش که حرفاش درسته. ولیکن روایت رو از او کی نقل میکنه؟ دو تا سند شیخ صدوق. این علل فضل ابن شازان، این روایت علل شیخ صدوق هم در علل و شرایع آورده این روایت رو، هم با اختلافی در عیون اخبار رضا آورده. هر در دو کتاب از کتبش این روایت فضل ابن شازان رو با مقداری اختلاف در این دو کتاب با دو سند ذکر کرده. این یک سندش این است: حدثنا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری العطار قال حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری قلت للفضل ابن شازان. یعنی شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع با دو واسطه این روایت رو از فضل ابن شازان نقل میکنه. اون وقت علی ابن محمد ابن قتیبه میگه من این رو این روایت علل رو وقتی که شنیدم از آقای فضل ابن شازان بهش گفتم که اینا رو خودت ساختی، این حکمت ها رو خودت داری میگی یا از امام نقل میکنی. قلت و بله للفضل ابن شازان لما سمعت من هذا العلل اخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل او هي مما سمعته ورويته. آیا این حرفا رو از خودت میگی، استنباط خودته، یا اینکه چیه، یا از امامی روایت میکنی؟ فقال لي ما كنت اعلم مراد الله بما فرض ولا مراد رسول الله صلی الله علیه و آله به ما شرع و سن. میگه من که خودم به خودی خودم نمیتونم بفهمم مقصود خدا اون چی را که واجب کرده چی هست، مقصود پیغمبر از اون چیزی که تشریع کرده و سنت قرار داده حکمتشون چیه، من که نمیتونم بفهمم. ولا اعلل ذالک الا من ذات نفسی این رو من از خودم اینها رو نساختم نبافتم. بل سمعنا من مولای ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام مرتن بعد مره. من این حرفا رو از امام رضا علیه السلام شنیدم، چیست در مجالس مختلفی از امام رضا شنیدم. فجمعتها، خودم اینها رو چیکار کردم، به هم دیگه ملحقشون کردم در مجالس مختلف، یعنی در ماهای مختلف خدمت حضرت که رسیدم اینا رو تیکه تیکه شنیدم، بعد اینا رو چیکار کردم، یه رسالش کردم، یه کتابش کردم. فقلت فاحدث بها عن کان الرضا علیه السلام فقال لهم، آیا اینها رو من از به نقل از تو از امام رضا نقل کنم؟ گفت بله اینها رو میتونی به عنوان من از امام. ولی خب شما متن رو که روایت نگاه می‌کنی همش اینجوری، فان قیل، اگر کسی اینجوری بگه قیل، فان قال قیل، فان قال، متن روایت اینجوری هست ولی آخرش این مطلب رو داره که میگه من وقتی که راوی اون علی ابن محمد ابن قتیبه هستش وقتی ازش نقل میکنه میگه همه اینها رو من از چیه، همه اینها رو از امام رضا شنیدم و خودم اینها رو به هم دیگه یک جا کردم، تألیفش کردم، یک رسالش کردم. این یه طریق هستش، یه طریق صدوق که با دو واسطه خدمت رو عرض کنم، عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری از علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری از فضل ابن شازان نقل میکنه، یعنی در واقع بین صدوق و فضل ابن شازان دو تا واسطه هستش. یه با اون وقت در عیون این رو به شکل دیگه، در عیون الاخبار یه سند دیگه داره، میگه قال حدثنا الحاکم ابو محمد جعفر ابن نعیم ابن شازان ان نیشابوری ان ابمهی، از عموش نقل میکنه، ابی عبدالله محمد ابن شازان ان الفضل ابن شازان. این یکی همش طایفه شازانی ها هستن که جعفر ابن نعیم ابن شازان از عموش که میشود محمد ابن شازان ان الفضل شب، اونم باز دو واسطه میخوره که این دو تا سند داره صدوق به این روایت، که اونم میگه که سمعت هذه العلل من مولای ابی الحسن ابن موسی رضا فجمعتها متفرقتن وعلفتها. اینم باز همونه، میگه که من اینا رو تیکه تیکه از امام رضا شنیدم و بعد چیکار کردم، تألیف کردم، شده رساله علل، که علل و شرائط که در کتاب علل و شرائط و در اون اخبار رضا آمده. حالا در اینجا چند تا بحث هستش در این رساله علل و شرائع. یک بحث خدمتون عرض کنم سندی هست، که آیا این سند، این دوتا واسطه ای که خورده، چه در اون سند چه در این سند، این دوتا واسطه ها درسته یا درست نیست. یعنی به هر حال این روایت رو شیخ صدوق که از ابن شازان نقل میکنه سند شیخ صدوق ابن واوی به فضل ابن شازان این سند سند درستی هست یا سند درستی هست. این یه بحث. یک بحث دیگر این است که محتوای این روایت رو، مضمون این روایت رو ما می توانیم نسبت به امام بدهیم یا نه. یعنی یک نقد سندی داریم در اینجا، یک بحث چیه؟ متنی داریم. متن حدیث رو یک بحثی دربارش داریم که آیا این متن رو نمی شود به امام رضا نسبت داد. یه بحث هم داریم آیا این سند این روایت به امام رضا قابل قبول هست یا نیست. درباره این خب این یک بحث مفصلی هست. من موقعی که می‌خواستیم همین حکمت دامه رضوی رو تهیه کنیم، عمد از خود مضمونش ما یه مقداری مورد مضمون این روایت قابل نقد بود که از اونجا ما به سند روایت رسیدیم. و اخیراً یه مطلبی در این همین سفری هم که ما داشتیم به اعتباد با در ملاقاتی هم که با آیت الله سیستانی داشتیم یه صحبتی با ایشون شد، دیدیم که ایشون هم در این زمینه قبلا مفصل کار کرده و الان یه از مجموع مسائل ما یه خلاصه ای رو خدمتون در اینجا عرض میکنیم. مجموعا سه نظر درباره این روایت هست، سه موضع گیری در واقع در باره این روایت علل هست. یک نظر این است که اصلا این روایت ساخته خود فضل ابن شازانه، یعنی این کتاب تألیف خود فضل ابن شازانه. اون چه از اون نقل شده که من این رو از امام رضا شنیدم و به این شکل تعریفش کردم، این تیکش درست نیست، این تیکش درست نیست. بله بله دیگه درست نیست دیگه. یعنی یه نظر این است که این کتاب تألیف خودش است، از مؤلفات خود، مثل همون 180 کتابی که داشته فضل ابن شازان، یکیش هم همینه که خودش آمده این نظرهای در واقع کلامی و نظرهای فقهی خودش هست که حالا عرض میکنیم اگر این باشه چه ثمری داره. قرینه ای که برای این نظریه اول ذکر شده این است که نجاشی این کتاب علل الشرایع رو از مؤلفات فضل ابن شازان ذکر کرده. در همین آدرسی که خدمتون عرض کردم که بله در همون آدرس شما که شما در کتاب رجال نجاشی 838 آمده، در اونجا ضمن کتاب‌هایی رو که ایشون نقل می‌کنه میگه و کتابون فل علل، یکی از یک کتابی دارد در علل، که استظهار شده از این که میگه کتاب علل، نمیگه این کتاب علل رو از امام رضا نقل کرده. گفته شده که دعب مؤلفین گذشته این بوده اگر یک کتابی همش از امام بوده اشاره می کردن که این کتاب رو، این رساله رو از مثلا فلان امام نقل کرده. اگر یک کتاب مثلا مفصلی بوده مال خودش نبوده، همه رو از امام شنیده بوده، مثل توحید مفضل مثلا یا سایر، یا مثلا در ترجمه احمد ابن عامر ابن سلیمان اونجا میگه که در رجال نجاشی میگه حدثنا رضا علی ابن موسی، مثلا در ترجمه اون میگه که رساله ای داره که میگه من از امام رضا شنیدم، احمد ابن عامر ابن سلیمان تایی، یا در ترجمه عبدالله ابن محمد تمیمی در اونجا میگه لهو نسختون عن رضا، یه نسخه ای داره که اون نسخه رو از چیه؟ امام رضا شنیده. میگه ده اینجوری استظهار شده، 100% نیست، ولی که هم میفرمند که ظاهر این مطلب این است که چیه؟ ظاهر این مطلب اینجوری مطرح کردن اینجوری در میاد که این کتاب نجاشی نظرش این بوده که این کتاب خدمتتون عرض کنم که مال خود فضل ابن شازان بوده، از امام رضا علیه السلام نبوده. حالا اگر این فرض رو بگیریم، یعنی بنابر این فرض که کتاب روایت نباشه، بلکه چون این آقا هم فقیه بوده، هم چیه؟ هم فقیه بوده، هم متکلم بوده، همونطور که عرض کردیم، این به دو تا نتیجه داره. یکی این که فضل ابن شازان از قدمای اصحاب حساب میشه، معاصر 3-4 تا امام بوده دیگه. وفاتش گفته شده که مثلا حدود تولدش اواخر سال 200 بوده و یعنی قرن دوم بوده و وفاتش 260 بوده، یعنی در زمان امام عسکری از دنیا رفته، بلی در زمان امام عسکری علیه السلام از دنیا رفته، خدمت ایشون هم رسیده بوده که خب از اصحاب اون امام هم بوده، خب از قدمای اصحاب بوده. بنابراین اگر نظر فقهی داشت، میشه فقهش نشون میدهد که در اون عصر این فتاوای قدما، گفتیم که یکی از چیزهایی که به درد ما میخوره تأیید میشود، برای تأیید بعض از روایات خیلی خوبه که بدونیم که اگر قدمای اصحاب مثل زراره، مثل فرض محمد بن موسم امثال اینها اگر فتوایی داشتن، فتاوای اینها نشون دهنده این است که چون اینا متن روایت می اومدن فتوا قرار میدادن، این معلومش که در اون فضای اون وقت نظریه امام چجور بوده، برای تأیید بعضی از روایات فتاوای اونها به درد میخوره. و همچنین نظریه کلامیش که مسائل عقایدی، چون ایشون متکلم هم بوده، حکمت بعضی از عقاید وقتی میگه خدا، چرا انسان معتقد به خدا باید باشه، چرا باید معتقد به نبوت باشه، چرا معتقد به امام باشه، این هم باز چیه؟ نشون میدهد که اون نظریه کلامی رایج در اون زمان چی بوده در برابر اهل سنت که اونجا متمسک میشدن به قیاس و استحسان و امثال اینها، که اینها در مسائل کلامی چی میگفتن.
ببخشید، امام رضا اگه 203 شهید شده باشن، وقتی فضل ابن شازان چجوری از امام رضا میتونه نقل؟
حالا اینم یه بحثی است که داریم میکنیم. اون ده تو بحث سندیش هست که اتفاقا یکی از سوالها همین هست، یه سوالی که سوال جدی هستش، این است که آیا اصلا فضل ابن شازان میت زمان امام رضا رو درک کرده یا نکرده، که این خودش یک بحثی در بحث سندی، یک بحث مهمی هستش. در اینجا داریم سوال خوبی به ذهنتون رسیده که اصلا آیا فضل ابن شازان اصلا میتونه زمان امام رضا رو درک کرده که بتواند از امام رضا چیزی نقل کنه یا نه، که این بحثش انشاءالله خواهد آمد. حالا فعلا ما درباره این داریم نظریه اول رو داریم میگیم. نظریه اول این است که فرض رو ما بر این بگذاریم که بگیم که مطابق اون چیزی که ظاهر میشود از نجاشی، این است که این کتاب رو خودش نوشته، یعنی کتاب این رساله رو خود او نوشته. آخه دو نفر از اون نقل کردن، اون دو نفر رو اون وقت بحث سندی پیش میاد دیگه، خودش که ما نمیدونیم گفته یا نگفته، اگه گفته باشه که ما حتما قبول میکنیم، ولی که دو نفر دیگه نقل، اون دو نفر مورد اشکال هستن، چون صدوق بدون واسطه که نقل نمیکنه. این فرض اول که نجاشی اینجور گفته. حالا درباره صدوق هم خودش نظر صدوق هم در این زمینه میام درباره او بحث میکنیم. خب این یه فرض این است که بگیم که این اصلا روایت نیست، اصلا این نظریه های فقهی و کلامی فضل ابن چیه؟ شازان هست که آمده بعدن، حالا دست هایی در اینجا دست برده شده در این رو به صورت از امام رضا نقل شد. نظریه دوم این است که نه، این روایتی است، روایت صحیح و معتبره و از امام رضا علیه السلام چیه؟ این روایت صحیح و معتبر از امام رضا نقل شده. اینم یک نظریه دوم هستش که از عده معتقد هستن، مثل این که مثل صاحب مفتاح الکرامه از عبارت اینجوری، از شیخ انصاری اینجور استفاده می شود، از محدث صاحب بهرانی صاحب حدائق این نظریه رو داره، مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علی، اینها یه عده دیگه هم هستن که اینها آمدن گفتن این روایت، این رساله علل، این از امام رضاست و نسبتش هم به فضل شازان صحیح هست و سندش درسته، چون یکی از این سندها رو که عرض کردیم اینا رو توثیق میکنن، بلکه بعضی از آقایون فعلی هر دو سند رو توثیق میکنن، یعنی میگن ظاهرا هر دو سند درست هست و یا به هر حال وثوق به صدورش داریم. یکی این که میگن سند درسته، یعنی راویات درسته، یکی هم یه راه دیگه تصحیح سند این روایت این است که میان میگن که چون شیخ صدوق این رو در خدمتون من لا یحضر الفقین نقل کرده و در ابتدای این کتاب هم آورده که من اون چه در این کتاب میارم حجت است بین من و خدا، در واقع شیخ صدوق چیه؟ تصحیح کرده. این روایت مرسل من لا یحضر هم چیه؟ در واقع مسند حساب میشه. از این جهت یه عده‌ای آمدن مثل همین هایی که اسمشون رو بردیم آمدن گفتن که این روایت اصلا روایت درستی هستش و مضمونش هم قابل قبول هست و معتبر هست این روایت. ان شاء الله ادامه بحث باشه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.